حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در اظهاراتی چالش برانگیز خواستار دریافت اختیارات ویژه از رهبر شد و با اشاره به دوران جنگ عنوان کرد همان گونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای از امام گرفته و جنگ را اداره کرده اند، امروز لازم است دولت چنین اختیاراتی داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه دولت امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد گفت در زمان جنگ هم وقتی کشور با مشکل مواجه می شد، همه اختیارات در دست شورای عالی پشتیبانی جنگ بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم گیری آن شورا دخالتی نداشتند. وی افزود، امروز هم دولت برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری است. رئیس جمهوری بر ضرورت اختیارات ویژه برای اداره جنگ اقتصادی تاکید کرد و تصریح کرد همان گونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوردیم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم. حسن روحانی همچنین با اشاره به اهمیت و نفوذ روحانیون بین مردم، با اشاره به مورد احترام بودن روحانیون در بین مردم اظهار داشت پس از انقلاب مسئولیت اداره جامعه به عهده روحانیت گذاشته شده است. روحانی همچنین با ابراز خوشنودی از اینکه مردم می‌دانند که در تنش اخیر دولت آغازگر تنش نبوده است گفت دشمنان از ابتدا به دنبال این بودند که جمهوری اسلامی از برجام خارج شود. وی اظهار داشت اگر جمهوری اسلامی از برجام خارج می شد، دفاع از ملت ایران دشوار و شاید غیر ممکن می شد. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به توانایی دولت در مهار تورم و رشد اقتصادی در دولت 11 اظهار داشت کارآمدی دولت در دوره 11 فرقی نکرده و مشکلات فعلی دولت به علت کاهش درآمد دولت و محدود شدن ارتباطات بانکی با دنیا رخ داده است. حسن روحانی مشکلات مربوط به قیمت کالاها را ناشی از اقدامات سودجویان در کشور دانست و با اشاره به اینکه در موارد زیادی وابستگی به خارج وجود ندارد گفت سودجویان به محض اینکه متوجه می‌شوند در حمل کالا مشکلاتی رخ داده بلافاصله قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز در زمینه ایستادگی در برابر آمریکا و تحریم هیچ اختلاف نظری بین مردم و مقامات کشور وجود ندارد گفت با وجودی که خود او طرفدار مذاکره و دیپلماسی است اما انجام آن را در شرایط کنونی به هیچ عنوان قبول ندارد. وی همچنین با بیان این موضوع که شرایط امروز شرایط مقاومت و ایستادگی است گفت 2 سال پیش وزارت خارجه آمریکا 8 بار درخواست مذاکره داده است اما شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست. اظهارات ضد و نقیض و البته ابهام‌آمیز و دو پهلوی حسن روحانی در خصوص مذاکره یا مقاومت در مقابل آمریکا همچنان ادامه دارد. وی روز گذشته در دیدار با دانشجویان به صراحت به ظرفیت قانون اساسی در خصوص برگزاری رفراندوم درباره موضوعات مهم مربوط به سیاست خارجی اشاره کرده بود و امروز در دیدارش با علما و شخصیت‌های حوزوی بر مقاومت در مقابل آمریکا و نامناسب بودن زمان مذاکره تاکید دارد. مهمترین انتقادی که در سالهای اخیر و به ویژه پس از انتخابات دوم ریاست جمهوری به حسن روحانی وارد شده است این است که او در بیان اظهارات و موضع‌گیری‌هایش رویکردی صادقانه ندارد. او بسته به موقعیتی که در آن قرار می‌گیرد و با توجه به رویکرد و مواضع مخاطبان به اظهارات او در بیشتر موارد اظهاراتی را بر زبان می‌آورد که مورد پسند و خوشایند مخاطبانش قرار بگیرد. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید محمد خادی رضوی در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر کلیپ‌ها و فیلم‌های متعددی از محمد خادی رضوی مفسد اقتصادی پرونده بانک سرمایه و داماد محمد شریعت مداری وزیر امور کار و رفاه و تعاون در مورد شخصیت دوگانه و ریاکار وی منتشر شده است. قهرمانی نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه با اشاره به اینکه محمد هادی رضوی متهم خرد نیست، با اشاره به اینکه اتهامات بانک سرمایه تنها بخش کوچکی از اتهامات هادی رضوی است، وی را یک متهم کلان و مفسد اقتصادی معرفی کرد و با اشاره به جزئیات تخلفاتی که وی در دریافت تسهیلات مرتکب شده است اشاره داشت. این افراد پولهای دریافتی تسهیلات را به نام کارهای بازرگانی به حساب شرکتهای کارتون خواب می ریختند، اما آن را صرف ملک خریدن و ماشین خریدن می کردند. بنابر اظهارات قهرمانی نماینده دادستان، شرکتهای رضوی همگی سوری بوده و هیچ کدام وجود خارجی نداشتند. نماینده دادستان همچنین در بخش دیگری از تخلفات هادی رضوی به خرید ملک های متعدد و گران قیمت توسط وی اشاره کرد و با اشاره به سرمایه گذاری رضوی در خرید خودروهای لوکس و گران قیمت اظهار داشت. وی با تشریفات در خیابان تردد می کرده است. قهرمانی همچنین با بیان این موضوع که پرونده رضوی یک پرونده سیاسی نیست گفت: او فقط یک مفسد اقتصادی است و پرونده وی هم یک پرونده اقتصادی است و با او مانند یک مفسد اقتصادی رفتار خواهد شد. گفته می شود که رضوی قرارداد 250 میلیون تومانی با خبرگزاری فارس هم داشته است. فساد اقتصادی به بخش جدایی ناپذیر اقتصاد در جمهوری اسلامی تبدیل شده است و عدم شفافیت کافی در مبادلات مالی در کشور و وجود داشتن زمینه‌های متعدد برای دور زدن قوانین مالی و ضعف دستگاه‌های مالی و اقتصادی در کنترل مبادلات مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی از جمله مهمترین عواملی هستند که زمینه ساز فساد گسترده مالی در کشور شدند. در این حال قطع ارتباط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها در سطح بین‌المللی و عدم پایبندی ایران به قوانین بین المللی مقابله با پولشویی و فقدان سازوکارهای دقیق مالیاتی در کشور از جمله دلایلی هستند که امکان فساد گسترده مالی را در کشور فراهم کردند. رانت‌های اقتصادی که به واسطه وابستگی‌های نسبی و فامیلی در سطح گسترده در کشور وجود دارند از جمله دیگر دلایل مهمی هستند که فساد مالی گسترده و فامیلی را در کشور امکان پذیر کردند و عموماً به امری عادی در بین گروه‌های سیاسی و افراد شاخص سیاسی در کشور تبدیل شده است. بانک مرکزی با تلاش‌هایش برای شفافیت ارزی و در کنار تلاش برای بهبود اوضاع نابسامان ارزی کوشش می‌کند تا از هر راهکاری برای شفافیت بیشتر استفاده کند. روز دوشنبه یکی از مقام‌های بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک مرکزی اسامی صادرکنندگانی را که از ارز صادراتی استفاده کرده ولی آن را به کشور باز نگرداندند به قوه قضاییه ارسال کرده است. وی که نامش فاش نشده با بیان این موضوع که ممکن است برخی از این صادرکنندگان برای عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور دلایل موجهی داشته باشند گفته است: قوه قضاییه باید تشخیص دهد این اسامی منتشر شوند یا خیر. وی تأکید کرد اعلام اسامی بدون بررسی و تشخیص مقام قضایی امکان پذیر نیست. با وجود اصرار بانک مرکزی بر شفافیت ارزی، برخی از کارشناسان معتقدند که بسیاری از این افراد بهره برداران اصلی اقتصادی در کشور و از جمله افراد پرنفوذ در حوزه سیاست و اقتصاد هستند و کارشناسان بعید می‌دانند قوه قضاییه اقدام به انتشار این اسامی کند. به عنوان مثال برخی از تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که بعید است بیت رهبری ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده باشد، اما در این حال بسیار بعید می‌دانند که قوه قضاییه که زیر نظر رهبری است برنامه‌ای در راستای انتشار اطلاعات مربوط به بیت رهبری در دستور کار قرار دهد. در این حال کارشناسان میگویند بدون شفافیت ارزی هم امکان مدیریت شرایط نابسامان اقتصادی از داخل که مقام‌های جمهوری اسلامی بر آن تاکید می‌کنند وجود داشته باشد. برخی از کارشناسان پیشبینی می‌کنند بعید نیست حساسیت‌های رئیس کل بانک مرکزی در ایجاد شفافیت در نهادهای استفاده کننده از ارز که همگی جزء نهادهای قدرتمند در کشور هستند شاید به تغییر زود هنگام او بینجامد. در همین حال با وجود تشدید تنش‌های سیاسی که معمولاً تأثیر قابل توجهی بر وضعیت ارزی کشور دارد و با وجود افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته در یکی دو روز اخیر با وجود تشدید تنش‌های بین‌المللی قیمت ارز رو به کاهش گذاشته است. بسیاری از کارشناسان دلیل این کاهش سریع قیمت ارز را مداخله بانک مرکزی در بازار به منظور کاهش قیمت ارز می‌دانند و تأکید می‌کنند تکرار اشتباهات بانک مرکزی در خصوص تلاش برای کاهش سریع قیمت ارز گرچه ممکن است در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد اما در میان مدت و بلند مدت بحران اقتصادی را در کشور تشدید خواهد کرد. مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت ضمن اینکه از وی خواست تا این نامه به عنوان سند سازمان ملل منتشر شود نسبت به وضعیت امنیتی منطقه خلیج فارس به سازمان ملل هشدار داد. وی در این نامه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال درگیری و جنگ نیست هشدار داد اگر وضعیت خطرناک فعلی مهار نشود دیر یا زود به یک بحران غیر ضروری در منطقه منجر می شود. تخت روانچی بدون آنکه نامی از ایالات متحده ببرد با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه خلیج فارس اظهار داشت برخی از محافل خاص خارج از منطقه از طریق انتشار اخبار نادرست و انتشار اخبار جعلی گمراه کننده و اعزام نیروی دریایی به این منطقه در صدد هستند تا منافع نامشروع خود را از این طریق دنبال کنند. وی تأکید کرد اگر این اقدامات مهار نشوند شرایط فعلی موجب تشدید تنش در منطقه خواهد شد و ممکن است منطقه از کنترل خارج شود. نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه ایران هرگز جنگ را به عنوان یک گزینه برای تعقیب سیاست خارجی خود انتخاب نمی‌کند تأکید کرد اما اگر جنگی به ایران تحمیل شود ایران با استفاده از حق ذاتی خود قاطعانه از ملت و منافع خود دفاع خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه اگر مسائل منطقه حل نشود ممکن است دامنه هر گونه درگیری احتمالی به سطح بین‌المللی کشیده شود و پیامدهای جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کند تأکید کرد جامعه جهانی نباید نسبت به وضعیت آشفته کنونی بی‌تفاوت باشد. تخت روانچی بر ضرورت توجه به رویکرد برد برد از طریق مشارکت فعالانه تأکید کرد و خاطر نشان کرد که مسائل امنیتی پیچیده فعلی منطقه فقط از طریق تعامل سازنده و گفتگو قابل مهار است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در مورد پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران در خصوص ایجاد یک مجمع گفتگوی جمعی گفت ایجاد یک مجمع گفتگوی جمعی در منطقه خلیج فارس برای تسهیل تعاملات اقدامی ضروری است که باید پیش از این انجام می شد. هشدارهای نماینده دائم ایران در سازمان ملل در خصوص شرایط بحرانی منطقه در حالی انجام می شود که بسیاری از تحلیلگران ضمن اینکه احتمال وقوع درگیری نظامی در منطقه را بسیار بعید می دانند اما در این حال تأکید دارند اگر درگیری نظامی در منطقه رخ دهد دامنه آن به سطح گسترده‌ای کشیده خواهد شد که به بحران‌های ثانوی غیر قابل کنترلی خواهد انجامید. در این حال، پیش از تخت روانچی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز با اشاره و تأکید بر اینکه وی به هیچ عنوان قصد ورود به درگیری نظامی با ایران را ندارد، انتشار اخبار در این خصوص را اخبار دروغ و نادرست خوانده و تأکید کرده بود. ایجاد یک جنگ هزینه‌های اقتصادی زیادی به دولت آمریکا تحمیل می‌کند که دولت ترامپ در صدد ایجاد آن نیست. به گزارش رویترز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از تمامی طرف‌های درگیر در تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران خواست تا میزان مجادلات لفظی خودشان را کاهش دهند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه در حضور خبرنگاران تأکید کرد ما درباره افزایش تنش‌های لفظی نگران هستیم. او گفت با منطقه‌ای بسیار بی‌ثبات روبرو هستیم. هر گونه تحولی چه از لحاظ عملی و چه از لحاظ بیانی همیشه می‌تواند به برداشت اشتباه منجر شود و تنها خطر بی‌ثبات‌تر شدن اوضاع را در پی دارد. با گسترده شدن تنش میان ایران و آمریکا، تلاش دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها افزایش یافته است. به گزارش رویترز، صدر اعظم اتریش ضمن اعلام برکناری وزیر کشور اتریش گفت رسوایی اخیر در حزب ائتلافی اتریش به اعتبار بین المللی کشورش به ویژه در سطح اروپا لطمه وارد کرده است. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش با شرکت در یک کنفرانس خبری در وین اظهار داشت همانطور که شما نیز احتمالاً دنبال کرده اید، حزب آزادی اتریش نیز اعلام کرده است چاره ای ندارد که آقای هربرت کیکل را از سمت وزیر کشور برکنار کند و این یعنی آنکه او باید به طور کامل حتی از انجام فعالیت‌های دولتی نیز صرف نظر کند. صدر اعظم اتریش گفت در زمانی که دولت جمهوری اتریش با چالش‌هایی مواجه شده است، برانیم تا روز برگزاری انتخابات ثبات در کشور را تضمین کنیم. کورتز در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت ما می‌دانیم که پس از انتشار این ویدیو بیشک شرایط بسیار دشواری را پیدا کردیم و می‌دانیم که در عرصه سیاسی اعتماد بسیاری را از دست دادیم و یک حزب تشکیل دهنده دولت به طور گسترده لطمه دید و همکاری ما در دولت ائتلافی از میان رفت و حتی خسارت بزرگتر برای ما در عرصه بین المللی بود و آبرو و اعتبار کشورمان را تحت شعاع خود قرار داد. به همین علت معتقدم اکنون باید به دنبال آن باشیم که تا برگزاری انتخابات پارلمانی شرایط باثبات و بسامانی را به وجود آوریم. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که خرید سامانه پدافند هوایی S-400 روسیه توسط ترکیه را انجام شده بدانید. قرار است در آینده نیز با روسیه برای تولید مشترک سامانه S-500 مذاکره کنیم. به گزارش رسانه‌های ترکیه، اردوغان همان روز در نشستی با دانشجویان استانبول امکان لغو توافقنامه خرید سلاح بین ترکیه و روسیه را رد کرد و گفت که این معامله به نتیجه رسیده و انتظار می‌رود سامانه S-400 در ماه ژوئیه سال جاری و یا حتی زودتر به ترکیه تحویل داده شود. اردوغان همچنین گفت که با وجود آنکه آمریکا اعلام کرده است که تحویل جنگنده‌های F-35 به ترکیه را به تأخیر انداخته است، ترکیه سرانجام این جنگنده‌ها را نیز دریافت خواهد کرد. او گفت تحویل ندادن جنگنده‌ها دست آمریکا نیست. وزارت دفاع آمریکا روز اول آوریل اعلام کرد که آمریکا تأمین قطعات F-35 به ترکیه را متوقف کرده و در صورتی که ترکیه بخواهد سامانه S-400 از روسیه تحویل بگیرد، آمریکا نیز پروژه جنگنده‌های F-35 این کشور را لغو خواهد کرد. به گزارش CNN، به نقل از گزارش روزنامه واشنگتن پست، مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته جی سکولو، وکیل فعلی رئیس جمهوری، او را تشویق به ارائه شهادت دروغ به کنگره در خصوص مذاکرات برج ترامپ در مسکو کرده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، مایکل کوهن در جریان جلسه استماع اوایل امسال که پشت درهای بسته برگزار شد، به قانونگذاران آمریکایی گفته که وکیل ترامپ او را تشویق به شهادت دروغ کرده است. کوهن در سال 2017 به دروغ مدعی شد که مذاکرات مربوط به پروژه ساخت برج ترامپ در مسکو در ژانویه سال 2016 به پایان رسیده است. با این حال کوهن بعدها اعتراف کرد که مذاکرات پروژه برج ترامپ تا ژانویه همان سال ادامه داشته است. تا دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستند که آیا وکلای ترامپ و خانواده او تلاش کردند تا از طریق ارائه شهادت‌های دروغ در جریان تحقیقات مربوط به مداخله ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا مانع تراشی کنند. آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا به واشنگتن پست اعلام کرد: ما در تلاش هستیم که دریابیم آیا کسی در جریان شهادت دروغ کوهن به این کمیته نقش داشته است. موضوع ساخته برج ترامپ در مسکو از زمان مطرح شدن ادعاهای مربوط به مداخله روسیه در جریان انتخابات آمریکا از سوی قانونگذاران این کشور مورد بحث و بررسی است. در جریان دو جلسه استماع پشت درهای بسته، کوهن جزئیات بیشتری را درباره آنچه که وکیل ترامپ از او خواسته در اختیار کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان قرار داد. از جمله اینکه گفت وکیل ترامپ از او خواسته تا اعلام کند در 31 ژانویه سال 2016 مذاکرات برج ترامپ به پایان رسیده است. مطرح شدن این اظهارات از سوی کوهن باعث شد تا آدام شیف درخواست اطلاعاتی را درباره وکلای ترامپ، فرزندانش و سازمان او مطرح کند.
اعتراض نه به جنگ منتقدان پرزیدنت ترامپ در این سو بلند است. برنی سندرز، سناتور دموکرات و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده، در واکنش به توییت دونالد ترامپ که گفته بود اگر ایران جنگ می‌خواهد رسما نابود خواهد شد، می‌گوید این رفتار قلدرمآبانه دونالد ترامپ منجر به جنگ جدیدی با ایران در خاورمیانه می‌شود. اما آنهایی که در این جنگ کشته خواهند شد، فرزندان ترامپ و فرزندان دوستان میلیاردر او نیستند، بلکه فرزندان کارگران خواهند بود. برنی سندرز توییت خودش را با جمله نه به جنگ با ایران به پایان می‌برد. برخی معتقدند یکی از دلایل دست کردن رهبران جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با دولت کنونی آمریکا امید بستن به انتخابات آینده آمریکاست، جایی که شاید از دل آن انتخابات فردی چون برنی سندرز یا جو بایدن بتواند با شکست دونالد ترامپ بیرون بیاید و بر صندلی کاخ سفید تکیه بزند. تقریبا اغلب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات اعلام کردند که اگر در انتخابات آینده پیروز شوند به برجام باز خواهند گشت. اما آنچه روشن است این که این امر در شرایط کنونی و تمرکز تیم دونالد ترامپ بر مسائل اقتصادی و بهبود نسبی شرایط اقتصادی آمریکا کمی بعید است، جدای از آن که آمریکا در تاریخ خود رؤسای جمهور تک دوره‌ای به ندرت دیده است. در سوی دیگر پرزیدنت دونالد ترامپ منتقدان و به ویژه صاحبان رسانه‌های منتقد را بار دیگر فیک نیوز خواند که خبرهای جعلی در مورد تحولات آمریکا و ایران منتشر می‌کنند. دونالد ترامپ می‌گوید ایران، منظور رهبران ایران، به ما زنگ خواهند زد هنگامی که آماده باشند. او گفت همچنان شرایط اقتصادی کشور ایران رو به فروپاشی خواهد رفت. در انتها هم دونالد ترامپ گفته است که برای مردم ایران غمگین است. این ابراز غم برای مردم در حالی است که برخی فعالین ایرانی در فضای سیاسی و رسانه‌ای نسبت به عدم تفکیک میان رژیم و کشور ایران در توییت دو روز پیش دونالد ترامپ واکنش نشان داده بودند و عنوان می‌کردند که رئیس جمهور آمریکا بهتر می‌بود سخن از نابودی رژیم ایران در توییت خود به میان می‌آورد، نه واژه ایران که اشاره به کلیت سرزمینی و ملیت یک کشور است. اما دورتر از این خبرها، در جدال میان شرکت هواوی چین و تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا روز گذشته پس از آنکه شرکت گوگل بخشی از خدمات خود به هواوی را به حالت تعلیق درآورد، مدیر عامل هواوی گفت آمریکا قدرت ما را دست کم گرفته است. اگرچه گوگل در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که خدمات خود به هواوی را به طور کامل قطع نمی‌کند، اما برخی احتمال می‌دهند همین میزان محدودیت هم می‌تواند تأثیر زیادی بر روی بازار این شرکت غول‌پیکر چینی بگذارد.